اصطلاح پدیده جدیدی که امروز معرفی شد، اینها نیاز به در واقع نهادی شدن و در کل شبکه بانک ها داره و نظام رصد از همه مهمتره که بانک ها در بخش های مختلف اقتصادی چقدر موفق بودن. یه چیزی که بین مسئولین و کارشناسان و اساتید دانشگاه هست اینه که این ارتباط بانکی به مصرف نهایی خودش نمیرسه. بانگاه اینو میگیره مصرف جای دیگه ای میکنه، فرد اینو میگیره مصرف اون موضوعی که گرفت. این اصلا با اولیه
به هدف تعریف شده در واقع نمیرسه و میتونه باعث ایجاد اختلالاتی بشه.
بدون ربا و عقود اسلامی اصلا سازگاری نداره. اصلا از داره عقود اسلامی این امر غیر ممکنیه، ولی خب در عمل اتفاق میفته. اگر و یک نکته موقع من میبینم یکی از دوستان امروز میگفت که یه نوع نومیدی هم میبینم که مثل که نمیشه در شبکه. چرا میشه در شبکه بانکی؟ شبکه بانکی یک شبکه است عادت به دیسیپلین و انضباط داره.
بله.
و این شبکه با سیستم ها و روش ها آچی داره، یک آشنایی و بنابراین این توقع شدنی هست و انتظار خیلی بالا این نیستش که این نقدینگی که میتونه به صورت مخرب در باشه در بخش های غیر مولد و سفته بازی و اینها باشه، همین میتونه در خدمت تولید وقتی قرار میگیره حتما یک شکوفایی و رونق ایجاد میکنه. این خیلی امر محالی نیست، شدنیه. بانک ها هم میتونن این نظارت و دامنش رو تا خود بانگا و محصولات بانگا داشته باشن و عملیاتی بشه و الگوهای گوناگونی هم
الان که مطرح هم شده در همایش برخی از این الگوها. امیدواریم آقای دکتر ایرمانی در این مسیر قرار بگیریم. بحث نظارت یکی از مباحث جدی بانک مرکزی است که امیدواریم به درستی انجام بشه. خیلی ممنونم از حضرت عالی جناب دکتر محمد جواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر سابق اقتصاد که با رهیافت همراه بودید. شب بر شما خوش. خدا نگهدار.
شبتون بخیر. خدا حافظ.
همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه رهیافت. در برنامه امشب به موضوع ارتقای حکمرانی پولی و بانکی برای سرمایه گذاری در تولید می‌پردازیم. همراه هستیم با جناب آقای دکتر محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی. آقای دکتر شیریجیان سلام، خیلی خوش آمدید به رهیافت.
سلام و شب بخیر خدمت شما آقای احمدی‌فر عزیز، شنوندگان محترم، شب بخیر عرض میکنم.
ممنون از همراهی شما. همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی آغاز شد و برگزار شد. آقای دکتر شیریجیان، آقای دکتر فرزین شاخص‌های کنان اقتصادی رو امروز بهش اشاره داشتن و برنامه‌های بانک مرکزی که شنیدیم در 32 همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی ایشون مطرح کردن. از زبان شما بشنویم در ابتدا شاخص‌های کنان اقتصاد و اثرگذاری این شاخص‌ها برای سرمایه‌گذاری در تولید رو.
بله، خدمت شما عرض می‌کنم. ببینید مهمترین نقشی که بانک مرکزی میتونه داشته باشه در خصوص حمایت از سرمایه گذاری برای تولید این هستش که در واقع از طریق کنترل تورم و ثبات قیمت ها، چه ثبات قیمت ها از منظر در واقع هزینه تمام شده تولید کننده، ثبات قیمت ها در واقع برای مصرف کننده نهایی شرایط رو برای در واقع فعالان اقتصادی و عموم مردم پیش بینی پذیر بکنه. یعنی فعال اقتصادی بدونه که در آینده در واقع نزدیک هزینه تمام شده تولید خودش با چه تغییراتی در واقع مواجه هستش، و از اون طرف هم مصرف کننده هم بدونه که قیمت در بازارهای مختلف در آینده در واقع چه شرایطی رو پیش رو خواهد داشت. این باعث میشه که هم مصرف کننده رفتار هیجانی نداشته باشه و به سمت در واقع فعالیت‌های سوداگرایانه در واقع بازار دارایی‌ها و اینها سوق پیدا نکنه، و هم تولید کننده بتونه در حوزه تولید خودش برنامه‌ریزی بکنه. برای این موضوع خب بزرگترین نقشی که بانک مرکزی میتونه داشته باشه موضوع به اصطلاح کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها هستش که در ادبیات بانک‌های مرکزی همه کشورهای دنیا این رو به عنوان مهمترین وظیفه بانک‌های مرکزی برشمردن. و برای این که در واقع این اتفاق هم بیفته لازمه اون هستش که اولا در درجه اول بانک مرکزی از اون استقلال خودش که همیشه در ادبیات بانک‌های مرکزی دنیا از اون به اصطلاح یاد کردن و اون رو در واقع به عنوان یک معیار بانک مرکزی کارآمد در می‌شمارن برخوردار بشه. یعنی چی؟ یعنی که بانک مرکزی بتونه در واقع مستقلانه از ابزارهای سیاست پولی خودش برای کنترل تورم استفاده بکنه و متأثر از در واقع شرایط پیرامونی و اینها این سیاست رو اتخاذ نکنه. این یه مورد. مورد بعدی هم این هستش که بانک مرکزی در کنار در واقع استقلال از در خصوص استفاده از ابزارهای سیاست پولی خودش من جمله در واقع نرخ بهره بتونه در واقع سیاست‌های پولی اعتباری خودش رو به نحوی در واقع طراحی بکنه که منابع اعتباری کشور به صورت حداکثری به بخش‌های مولد اقتصاد اصابت پیدا بکنه. و خب برای این موضوع بانک مرکزی یک مجموعه از سیاست‌ها رو تو دستور کار قرار داده که رئیس‌کل محترم هم به اون اشاره کردن. این که در واقع ما بتونیم با استفاده از مجموعه از ابزارها هم تو تامین سرمایه در گردش بنگاه هم در واقع طرح‌های توسعه و ایجادی با استفاده از این ابزارهای اعتباری منابع اعتباری کشور رو به صورت حداکثری به بخش‌های مولد اقتصادی هدایت بکنیم. بله. و از اون طرف هم در واقع منابع اعتباری کشور به نحوی نباشه که به اصطلاح بره به سمت بخش‌های غیر مولد یا بخش‌هایی که ارزش افزوده اقتصادی کمتری دارن. مثلا به طور مثال ما در واقع به اصطلاح نحوه مناسبات بین دولت و بانک مرکزی و نظام بانکی باید به صورتی باشه که تأمین مالی دولت خودش به عنوان در واقع یک عامل بازدارنده و تنگنای تأمین مالی بخش‌های اقتصادی نباشه. من به طور مثال یه عددی رو عرض می‌کنم. عرض من تو این قسمت تمام. ببینید مثلا خب ما در سال گذشته خب مستحضر هستین که عددی که در بودجه پیش‌بینی شده بود برای بحث اوراق مالی اسلامی دولت 254 همت بود که خب بعداً 200 همت هم اضافه شد و این عدد رسید به 454 همت. در سال گذشته از این 450 همت فروش اوراق مالی اسلامی دولت 318 همت اون توسط شبکه بانکی خریداری شد. این در شرایطی بود که در سال 402 کل فروش اوراق دولت اول از 161 همت بود و از این 161 همت 66 همت اون رو فقط توسط شبکه بانکی خرید. یعنی چی؟ یعنی این که میزان خرید در واقع اوراق دولت و میزان تأمین مالی دولت توسط شبکه بانکی با یک رشد 370 درصدی مواجه شده و سهم شبکه بانکی در تأمین مالی دولت یعنی خرید اوراق از 40 درصد به 71 درصد افزایش پیدا کرده. خب این مهمتری در واقع اثری که میذاره باعث میشه که در واقع اون اثر کیودینگ آد اتفاق بیفته و تأمین مالی بنگاه‌ها در واقع به صورت مؤثری اتفاق نیفته. لذا بانک مرکزی از طریق مجموعه‌ای از ابزارهای سیاست پولی و با اون استقلالی که در تصمیم گیری باید داشته باشه از درجه اول باید بتونه به اصطلاح تورم رو کنترل بکنه و در درجه بعد بتونه منابع اعتباری کشور رو به صورت حداکثری به بخش‌های مولد اقتصادی هدایت بکنه.
بله، و الان در واقع باید بگیم که حکمرانی در سیاست‌گذاری پولی ما به این سمت و سو داره حرکت میکنه و ارتقا پیدا میکنه. آقای دکتر شیری جیان، من این رو بگم از زبان بسیاری از کارشناسان، از زمانی که عزت‌عالی معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی شدید و این مسئولیت رو قبول کردید، ما یک نظمی رو در سیاست‌های پولی شاهد هستیم که نشون دهنده کارایی بهتر این سیاست‌های پولی هست و امیدواریم که این ادامه پیدا بکنه. محتوای همایش‌ها هم تغییر کرده در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی و این نشون میده که ما مسیر درستی رو داریم میریم با توجه به همه چالش‌هایی که وجود داره. اما نکاتی هم مطرح شد در همایش امروز، بحث حذف چهار صرف از پول ملی هست که حتما نظر شما رو بشنویم، برنامه ها و سیاست گذاری ها در این راستا به چه صورتی هست، و این رو حتما به صورت کامل برای من و شنوندگان بفرمایید که به چه گونه قرار هست انجام بشه، و بعد بریم سراغ برنامه های بانک مرکزی، برنامه های پیش روی بانک مرکزی با توجه به ابزارهای سیاست پولی که در اختیار داره و اثرگذاری اون در راستای افزایش تولید و حذف بازارهای موازی مضر برای اقتصاد کلانمون.
بله. خدمت شما عرض میکنم. ببینید این بحث در واقع حذف 4-0 از واحد پول ملی، خب یه بحثی نیستش که برای در واقع مدت اخیر باشه. مستظر از این طرح رو از در سال 1398 به اصطلاح مقدماتش شروع شد و در تقریبا در همون سال این طرح به مجلس شورای اسلامی، یعنی لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد، بعد از اینکه در هیئت دولت مصوب شد و در سال 1399 هم مجلس شورای اسلامی موضوع رو مصوب کرد و نهایتا به شورای محترم نگهبان ارجاع شد و یه ملاحظات شورای محترم نگهبان داشت، مجدد در سال 1400 به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و همچنان هم در دستور کار مجلس هست این موضوع حذف 4-0 پول ملی. خب میدونید که به هر حال در واقع رفرم پولی یا اصلاح واحد پول ملی موضوعی هستش که خب در خیلی از کشورها سابقه داشته، در خیلی از کشور اروپایی سابقه داشته، در همین کشور همجوار ما ترکیه به اصطلاح سابقه داشته و یه ابزاری هستش که در واقع بعد از اینکه به اصطلاح کشورها سطوح بالایی از تورم رو در واقع تجربه کردن میتونه در واقع کمک بکنه به کسب ارتقاء ارزش پول ملی. خب در واقع البته خب اون مقطع به اصطلاح موضوعی که ارجاع شده بود به مجلس شورای اسلامی قرار بود که واحد پول ملی در قالب تومان باشه، در واقع واحد اضافش هم در قالب قران و اینها باشه، ولی خب در طرح اخیری که قرار هستش که به اصطلاح مجدد پیگیری بشه، خب واحد پول ملی در قالب همون ریال هست، یعنی ما تغییری در واحد پول ملی نداری و از آفش هم که خب اصلا در قانون بانک مرکزی هم تعریف شده که واحد پول ملی ریال هستش و طبیعتا ما واحد پول رو نمیتونیم تغییر بدیم. بله. و از آفش هم در قالب دینار رو اینها تعریف شده. خب این موضوع فعلا در واقع مقدماتی داره، یعنی اینکه هم باید به لحاظ ابعاد خدمت شما عرض کنم حقوقیش بررسی بشه، ملاحظات در واقع صورت‌های مالی به اصطلاح نظام اقتصادی ملاحظاتش پیش بینی بشه، رو بحث نظام‌های پرداخت
و الزامات اون رو در نظر بگیریم. الزامات اون رو در واقع در نظر بگیریم.
همه الزامات قطعا پیش بینی میشه، یعنی اصلا یک کارگروه ملی در سطح در واقع دولت شکل میگیره و ابعاد مختلف اون رو این کارگروه در سطح دولت پیگیری میکنه. بانک مرکزی هم به نوبه وظایف مهمی که داره حتما به صورت پیگیری لازم خودش رو انجام میده، ولی فعلا در واقع موضوع عملیاتی نشده چون باید مقدماتش در مجلس کامل طی بشه و بعد از اینکه تبدیل به قانون شد حتما ما در طی یک دوره زمانی این طبیعتا اگر در واقع این موضوع در مجلس مصوب بشه قانون رو اجرایی میکنیم و البته دوره گذارش هم حتما پیش بینی میشه، یعنی توامان با همین واحدهای پول در واقع موجود هستش که در کنارش به اصطلاح این دوره گذار هم انجام میشه.
یکی از دغدغایی که همیشه در این راستا مطرح بوده بحث الزامات اون یا پیش نیازها یا ریل گذاری لازم برای حذف 4-0 از پول ملی هست که از اطلاعی فهمیدید در یک کارگروه اینها بررسی میشه و قرار نیست به یک بار اتفاق بیفته، حتما با یک نگاه کارشناسی ما شاهد این امر خواهیم بود.
یعنی هم رو بحث ابعاد نظام های پرداخت اون، هم تو صورت های مالی شرکت ها، هم در واقع وجوه رایجی که به صورت اسکناس موجود هستش، همه این ابعاد توامان با هم دیگه دیده میشه و در قالب یک کارگروه ملی انشالله اگر در مجلس مصوب شد و تبدیل به قانون شد حتما پیگیری میشه. قضا از این بابت اصلا نیاز به نگرانی و اینها نیستش و حتما در واقع و حتما یه دوره گذار
انشالله در فرصت دیگر بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. اما بریم سراغ برنامه‌های بانک مرکزی، برنامه‌های پیش روی بانک مرکزی.
ببینید ما در حوزه سیاست‌های پولی همونطور که فرمودید، خب بانک مرکزی در طی به خصوص 2-3 سال اخیر هدف خودش این بوده که اون سیاست‌های ارتباطی، اون چیزی که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان کامیونیکیشن پالیسی مطرح می‌کنند، ارتباط خودش رو با فعالان اقتصادی و عموم مردم به صورت مستمر و مؤثر پیگیری بکنه. هدف گذاری‌های خودش رو در قالب کل‌های پولی اعلام بکنه، برنامه‌های خودش رو برای تحقق در واقع این اهداف هم در حوزه پولی، هم در حوزه ارزی و هم در حوزه اعتباری اعلام بکنه که به اصطلاح فعالان اقتصادی بتونن خودشون رو تنظیم بکنن با سیاست‌ها. امسال هم در واقع برای امسال هم بانک مرکزی هم در حوزه سیاست‌های پولی هدف گذاری رو انجام داده. ما یک در واقع هدف گذاری نرخ رشد نقدینگی 25% رو تو دستور کار خودمون قرار دادیم. از اون طرف در حوزه تعمیر بازی تولید هم عرض کردم در بحث سرمایه درگردش استفاده از ابزارهای تعمیر مالی زنجیرهایی رو مثل اوراق قابرات الکترونیک، کارت رفاهی متصل به اوراق قاب که هر کدوم از اینا در واقع بحث مصطفی خودش رو داره، تو دستور کار قرار دادیم که منابع اقتصادی کشور به صورت حداکثری به بخش مولد اقتصادی اصابت پیدا بکنه. البته در کنار اون هم همچنان ما تسهیلات پرداختی به صورت در واقع روش‌های نوین و روش متعارف فعلی رو دستور کار قرار دادیم. رو بحث تعمیر مالی طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی هم برای اینکه منابع اعتباری کشور به صورت حداکثر بخش مولد بره استفاده از ابزار گواهی سپرد خاص رو تو دستور کار قرار دادیم که مشخصا منابع برای یک پروژه خاصی ریز میشه، جمع‌آوری میشه و برای همون پروژه هم تخصیص پیدا میکنه و متناسب با بازدهی پروژه هم سرمایه‌گذارا میتونن از منافع و بازدهی پروژه بهره مند باشن. این در حوزه پولی هستش. در حوزه ارزی هم که ما مشخصا موضوع، حالا من چون ناظر و شعار سال دارم عرض میکنم، تأمین مالی ارزی هم تو دستور کار هستش، همطوری از استفاده از منابع بانک مرکزی که اون رو در کنار منابع بانک ها قرار دادیم که به صورت اهرمی تأمین مالی ارزی رو انجام بده. از اون طرف هم انتشار در واقع سکوک من جمله اوراق مرابع ارزی رو از طریق مرکز مبادله ارز و طلا پیگیر هستیم که بتونیم تأمین مالی پروژه ها رو تو دستور کار قرار بدیم. امسال هم آقای ریسکول توضیح دادن یک برنامه 2 میلیارد دلاری الان که دستور کار هستش که بتونیم از طریق اوراق مرابع ارزی مشخصا برای تأمین مالی پروژه ها انجام بدیم. مقدماتش هم انجام شده، شرکت های متقاضی مشخص شدن، ابزارهاش انجام میشه و انشاءالله امیدواریم که بتونیم امسال از طریق این ظرفیت هم تأمین مالی ارزی خوبی انجام بدیم
انشاءالله. و بریم سراغ ارتقای نظام بانکی، دغدغه ها و چالش هایی که کماکان نظام بانکی ما با اون روبرو هست و باید قاعدتاً با برنامه‌ای به سمت ارتقای حکمرانی نظام بانکی هم حرکت بکنیم. در این رابطه هم بفرمایید که چه اقداماتی در دستور کار برنامه های بانک مرکزی قرار داره.
ببینید ما امسال خب موضوع به اصطلاح بحث بهبود نسبت های مالی شبکه بانکی به طور جدی تو دستور کار قرار داده. آقای ریسکول توضیح دادن خب در حال حاضر
هدف گذاری هایی هم دارید. آقای دکتر شیرجی
ما برای امسال خب هدف گذاری که انجام شده حداقل بتونیم سرمایه سطحی شبکه بانکی رو به 1000 همت برسونیم. البته خب اگر دولت به تعهداتش جامعه عمل بپوشونه این عدد تا 1350 همت هم قابلیت افزایش داره که خودش میدونین که به اصطلاح به عنوان یک لنگر بسیار مهمی در ثبات مالی بانک ها میتونه عمل بکنه. این از این طرف هستش. از اون طرف هم با بحث افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک ها اتفاقات خیلی خوبی افتاده. ما خب نسبت کفایت سرمایه بانک ها ظرف در واقع 3-4 سال گذشته عددهای منفی 5-6% بود، الان نسبت کفایت سرمایه بانک ها به طور متوسط به 1.75 رسیده. البته خب این با احتساب در واقع یکی دو تا بانکی هستش که مشکلاتش و مشکلات خاصی هستش که اون در یک پروسه جدایی داره موضوعش پیگیری میشه، یعنی بدون احتساب اون در واقع یکی دو مورد بانک این عدد نسبت کفایت سرمایه بانک ها به تقریبا مرز 5% میرسه که عدد خوبی هستش. امسال هم بنامون بر این هستش اگر بتونیم به اصطلاح بانک ها رو یک ساماندهی خوبی رو بتونیم انجام بدیم، بتونیم نسبت کفایت سرمایه بانک ها رو انشالله به اون عدد 8% انشالله در واقع بتونیم برسونیم. در مورد در واقع خب چند مورد از بانک ها هم هستش که ما برنامه احیا به اونها دادیم. طبیعتا اگر بانکی نتونه برنامه احیا خودش رو به درستی به سر انجام برسونه حتما اقدامات دیگه ای تو دستور کار بانک مرکزی هستش که در واقع انجام بشه. و رو بحث در واقع وصول مطالبات غیر جاری هم بانک مرکزی پیگیری های خوبی رو انجام داده که ما بتونیم امسال با استفاده از ظرفیت قانون برنامه هفتم توسعه هم بتونیم دارایی های غیر مولد بانک ها رو ببریم به سمت به اصطلاح انتقال به شرکت مدیریت دارایی ها.
بله.
که بانک ها در واقع ترازنامه شون از دارایی های منجمد سبک بشه، تبدیل بشه به دارایی هایی که با نقد پذیری بالایی هستن که بتونن در واقع به صورت مؤثر به تامین مالی بانک ها به اصطلاح انجام بدن. بذار امسال با استفاده از ظرفیت قانون برنامه هفتم توسعه، برنامه احیایی که به شبکه بانکی دادیم و موارد معدودی که در قالب رزولوشن داریم پیگیری میکنیم، ایشالله امیدوار هستیم که بتونیم امسال شرایط خوب رو در نظام بانکی رقم بزنیم که اثر بخشی سیاست‌های پولی رو از این طریق بتونیم ارتقا بدیم
انشاءالله. و بحث مدل سنتی بانکداری و حرکت کردن به سمت الگوهای نوین هم من دیدم که در دستور کار هست، اگر نکته‌ای هست در این رابطه بشنویم از زبان شما. و
بله عرض کردم همین، ما اگر ان شاءالله یکی از موضوعات جدی که امسال توی دستور کار داریم همین توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای هستش که منابع اعتباری و نقدینگی کشور به صورت حداکثری در زنجیره تولید به چرخش در بیاد و اینطور نباشه که در واقع مثلا ما برای یک زنجیره‌ای که مثلا 5 تا بنگاه وجود داره بتونیم مثلا بخوایم 5 واحد مثلا تأمین مالی بکنیم و عملا حجم نقدینگی‌خواهی بنگاه افزایش پیدا بکنیم، یعنی با یک واحد تأمین مالی بتونیم ما زنجیره تولید رو به صورت مؤثر تأمین مالیش رو انجام بدیم. خب این از طریق توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای به اصطلاح اتفاق میفته. از اون طرف هم با بحث توسعه شمولیت مالی، خب بحث در واقع اعطای تسهیلات به صورت غیر حضوری و استفاده از ظرفیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت برای استفاده از ابزارهای وثیقه، یعنی ما بتونیم یک تنوعی از دارایی‌های منقول و غیر منقول و دارایی مالی و غیر مالی افراد رو به عنوان وثیقه تأمین اعتبار بپذیریم که اون هم در قالب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت و سامانه جامعه وثائقی که پیش بینی شده خیلی میتونه کمک بکنه که بسیار اثرگذار تو توسعه شمولیت مالی. خب به طور مثال ما میبینیم خب همین توسعه در واقع تسهیلات و اعتبارات به صورت غیر حضوری به خصوص برای تأمین مالی کنندگان خود باعث شده که سهم مصرف کنندگان و خانوارها در طی 3 سال اخیر از تسهیلات شبکه بانکی بالا با 12% افزایش پیدا بکنه، یعنی سهم 11% در حال حاضر به 23% رسیدی که خود همین نشون میده که شبکه بانکی تو توسعه شمولیت مالی نقش قابل توجهی داشت.
بسیار عالی. پس راجب نظام بانکی حتما امیدواریم که این اتفاقات بیفته که قطعا میتونه کمک کننده باشه در بحث اقتصادی کلانمون، تامین منابع مالی پایدار برای تولید و تولید کنندگانمان. آقای دکتر شیرجیان گرامی، بحث شوک‌های ارزی جز مباحثی هستش که همیشه فعالان اقتصادی سرمایه گذاران رو یک مقدار مردد میکنه در هم در تولید و هم در بحث سرمایه گذاری. امسال هم سال سرمایه گذاری در تولید هست. روی کرد و نگاه بانک مرکزی با در برابر شوک‌های ارزی که در سالهای گذشته پیش اومده و بارها این رو تجربه کردی به چه صورتی است؟ آیا ما کماکان قرار از سیاست‌های گذشته استفاده بکنیم برای کنترل و مدیریت اون، یا برنامه خاصی در بانک مرکزی برای مقابله و ایجاد این شوک‌های ارزی وجود داره؟
بله، ببینید آقای احمدی فرج، خب شما مستحضر هستید، ما تقریبا از اواخر سال 1401 اوایل سال 1402 تا همین تقریبا 9 ماه اول سال 1403 خب بانک مرکزی در قالب سیاست به اصطلاح تثبیت اقتصادی تمرکز خودش رو بر مواجهه مؤثر با نوسانات پرتلاطم متغیرهای اقتصادی و سیکل‌های تجاری قرار داده بود و رو همین زمینه تونست در واقع توفیقات خوبی حاصل بشه. یعنی به طور مثال مثلا ما تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده رو از 62% به 33% در آذر ماه 4 رسوندیم و تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولید کننده که مقاطعی در اوایل سال 1400 103% بود در آذر ماه 1403 به 25% رسید. مدت این 3-4 ماه اخیر به واسطه در واقع تلاطم هایی که در فضای سیاسی امنیتی اتفاق افتاد و از اون طرف هم در واقع یک تغییراتی که بعضا در سیاست های ارزی شکل گرفت باعث شد که ما شاهد تلاطم در بازار ارز بودیم و همین باعث شد که به صورت مؤثر خب منجر به افزایش نرخ تورم شاخص بهای مصرف کننده، نرخ تورم شاخص بهای تولید کننده و حتی اثرات سویی هم روی کلهای پولی ما داشت. همین در واقع باعث شد که نشون بده که اون سیاست تثبیت اقتصادی که ظرف تقریبا 1 سال و 9 ماه اجرا شد چقدر تونست به اصطلاح مؤثر باشه. مجدد در واقع بانک مرکزی موضوع سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار داده، چون همونطور که فرمودید ببینید بالای 90% واردات ما ملزومات تولیدیه، مواد اولیه از کالای واسطه کالای زر، یعنی به شدت در واقع نرخ ارز و به اصطلاح هزینه تمام شده تولید کننده ما به اصطلاح نرخ ارز و به اصطلاح واردات وابسته هستش. با همین حساب بانک مرکزی حتما برای امسال موضوع کنترل نرخ ارز رو به صورت جدی در دستور کار خودش قرار داده که به اصطلاح ما نوسانات نرخ ارزمون توی یک بازه زمانی بازه کاملا مشخصی باشه که شوک‌های در واقع به یک بارایی رو به تولید کنندگان ما تحمیل نکنه و شرایط برای تولید کنندگان ما حتما به اصطلاح پیش‌بینی پذیر باشه. لذا امسال حتما بانک مرکزی مواجهه کاملا جدی و مؤثری رو برای تأمین مالی و تأمین به اصطلاح نیازهای ارزی تجاری کشور تو دستور کار خودش قرار داده. از اون طرف به اصطلاح تولید کنندگان ما به اصطلاح شوک‌های ارزی و از اون طرف افزایش قابل توجه رو هزینه‌های تمام شده تولید کننده خودشون مواجه نشن. بذار حتما نرخ ارز امسال کاملا مدیریت شده و توی یک بازه محدود مشخص قطعا مدیریت خواهد شد.
بسیار عالی. آقای دکتر شیری جان، من یه سوال دیگه هم دارم ولی زمانمون خیلی کوتاه است، پاسخ کوتاه رو از زبان شما بشنویم. هماهنگی بین سیاست‌های تجاری، سیاست‌های پولی و سیاست‌های ارزی توسط بانک مرکزی به چه صورتی است؟
ببینید، خب طبیعتاً ما در حوزه سیاست‌های تجاری، خب بانک مرکزی تو این زمینه خودش کاملاً ابتکار عمل رو نداره. خب سیاست‌های تجاری در سطح کلان و مشخصاً در وزارت صمت طراحی میشه، ولی حتماً آثار جدی روی سیاست‌های ارزی ما خواهد گذاشت. به هر حال شما هر سیاستی و هر محدودیتی که در حوزه تجاری اعمال بکنی، حتماً به صورت قهری آثار خودش رو روی بازار ارز نشون خواهد داد، که نمونه اون در واقع خب بازارهای غیر رسمی که شکل میگیره در قالب در واقع قاچاق ورودی، چه قاچاق خروجی و اینها، لذا حتماً سیاست‌های تجاری اثرگذاره. اما در حوزه سیاست‌های به اصطلاح پولی عرض کردم، ما حتماً امسال موضوع همچنان موضوع کنترل متغیرهای پولی، اهم از نقدینگی، کنترل پای پولی و کنترل تورم رو حتما با هدف گذاری های مشخصی که چه به صورت سریع اعلام میکنیم چه به صورت ضمنی حتما تو دستور کار قرار میدیم. حتما در واقع موضوع سیاست کنترل نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه از ابزارهای سیاست پولی حتما تو دستور کار قرار داره. منتها از اون طرف در کنار کنترل در واقع پولهای پولی و به نحوی سیاست های انقباضی که ما در حوزه متغیرهای پولی اعمال میکنیم، از اون طرف هم در قالب به اصطلاح سیاست‌های هدایت اعتبار،
بله،
که منابع اعتباری و نقدی کشور چه در قالب سرمایه‌گذاری، چه در قالب تأمین مالی طراحی توسعه ایجادی که خدمتتون اشاره کردم، بتونه در واقع به صورت مؤثری کمک بکنه به تأمین مالی بنگاه‌ها. البته آقای رئیس کلا مطرح کردن امسال هم یکی از موضوعاتی که دستور کارمون قرار داریم این هستش که یک حساب ویژه‌ای رو برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها تعریف کنیم که بر اساس اون گردشی که این حساب داره بتونیم یک اعتبار چرخانی برای در واقع بنگاه‌ها تعریف بشه که بتونن از اون طریق هم برای سرمایه در گردش بالای 70% سهم تسهیلات شبکه بانکی رو پرداخت می‌کنه. لذا امسال قطعا سیاست‌های مدر حوزه پولی، سیاست‌های کنترلی، سیاست‌های انقباضی و در کنار در واقع سیاست‌های انقباضیمون موضوع هدایت اعتبار برای تأمین مالی حداکثری بنگاه‌ها رو دستور کار
داد. انشاءالله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، که با رهیافت همراه بودید. شب خوبی رو براتون آرزومندم. خدا قوت، خدا نگهدار.
سلام، قربان شما.
تشکر میکنم از همراهان امشب برنامه رحیاف. ما امشب به موضوع ارتقای حکمرانی پولی و بانکی برای سرمایه‌گذاری در تولید با حضور جناب آقای دکتر روانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، و جناب آقای دکتر محمد شیریجان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی پرداختیم. شب خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرو خیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
شب آفتابی. شب آفتابی.